سلام سلام به شما عزیزان، هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی و بهاری، همراه شما خواهم بود در روز و روزگاری که جهان گرفتار ویروس کرونا است. گوشه ای از این جهان در ایران، اما آیا آنچه که نظام جمهوری اسلامی یا حکومت فقیه خوانده می شود به اقداماتی که مسئول انجام آنهاست به اعتبار درآمدهای ملی ایران آیا عمل می کند؟ یا خیر، همچنان به عنوان یک امتحان الهی مردم رو در برابر ویروس کرونا و پیامدهای آن رها کرده است؟ امان خداوند و امتحان الهی. پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهان و بر اقتصاد ایران به ویژه چیست؟ چرا با یک دست حکومت ایران پس میزند ما نیاز به هیچ نوع کمک آمریکا نداریم و تحریم ها باعث رشد ما شده است، اما با دست دیگر پیش میکشد، دستی که به شکل دست گدایی به سوی آمریکا دراز شده است، از زبان ظریف و شیخ پرزیدنت و بالعکس حسن روحانی. با من و شما هستند دو میهمان امشب تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، که در خانه نشینی ناخواسته‌ای که بیش از نیمی از جهان به آن مبتلا شده اند از خانه با ما خواهند بود، و آقای رضا تقی‌زاده از اسکاتلند، گلاسکو، نیز باز هم از خانه با من و شما خواهند بود. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب من این توضیح رو بدم که من مطمئن هستم همه شما عزیزان هم که در خانه ها به سر میبرید قطعا از این لحظات و ساعات لذت میبرید، اما این که ویروس کرونا آدم رو ناچار کنه که از کار و محل کار دور باشه مسئله دیگری است. خوش آمدید، سلام به شما آقای نوریزاده در لندن.
درود به جمشید چالنگی عزیزم. جمشی جانم، تولدت مبارک. آرزو میکنم که سالهای خیلی بهتری رو با هم باشیم، در کنار هم باشیم. رضا تقی‌زاده عزیزم باشه و همراهانمون، دوستانمون، علی جان، همه باشن و این لحظات تلخ در زندگی ما ها تکرار نشه. خوشحالم که به تولد عزیزت رو تبریک.
سپاس بسیار از آقای علیرضا نوریزاده عزیز. با سپاس از شما و امیدواریم تو این روزهایی به زودی فرا برسه، و از طرف علی عزیز هم و همکاران دیگمون هم در مرکز ایران فردا سپاسگزار هستیم، به ویژه علی عزیز که با سختی تمام در رفت آمدهای لندن و خطرات تمام خودش رو به استودیو میرسونه هر روز تا برنامه های ایران فردا به خونه های شما بیاد. و سلام و خوش آمد به شما آقای تقی‌زاده گران.
وقت شما خوش آقای چالنگی. من هم شریک میشم در گفته های دکتر نوریزاده. تبریک سالگرد تولد شما رو، و یادآور این که امروز یا این روزها با هر کدوم از دوستان در ارتباط دور و نزدیک هستیم، خبر از یک دوست همگروهی هست که مبتلاست یا در بیمارستان یا در خانه در حال معالجه است و یا نزدیکی در ایران یا بیرون از ایران قربانی این بلیه شده. به هر حال همین که ما یک روز خوش رو الان یا روز نچندان تاریک و دور هم داریم، فرصت غنیمت. این تفکری که الان بهش اشاره میکنم یک نوع تفکر شاید خونساست، ما از اینکه خودمون روز خوبی داریم سوء استفاده نمی کنیم که روز بد دیگران رو ندیده بگیریم، در حالی که به یادم میاد این آدمی که شما ازش به عنوان پرزیدنت یا برعکس یاد می کنی چند روز قبل با خوشحالی با اشاره به تعداد کسانی که در اسپانیا از بین میرفت میگفت که در ایران ما وضعیتمون بهتره و از این موضوع ابراز مسرت میکرد. به هر حال شعر سعدی اگر امروز معنی نداره شاید هیچ روز دیگری نمیتونست داشته باشه. ما امروز مجموعه دنیا در یک ظرف هستیم، در یک قایق هستیم و همه انسان هستیم. قبل از اینکه ایرانی یا آمریکایی یا اسپانیایی یا غیره باشیم، مشکلی است که دامنگیر همه دنیا شده و شما به درستی گفتید نیمی از دنیا حداقل خانه نشین.
سپاس بسیار از شما بابت تبریک تولد، با سپاس از شما و نکاتی رو که اشاره کردید بر رقم دیگران هست، همه بر یک قایق جامعه بشری در این سیاره بسیار کوچک سوار هستند و آقای نوریزاده قطعا در جریان، همونطور که شما آقای طهری‌زاده، آقای نوریزاده دوست مشترک نازنین ما، کیومرث عزیز، کیومرث درنبخش، یکی از خبرهای غمگین غم انگیز همین بود، از جهان رفت و بسیار غم انگیز بود اون لبخند همیشگی که بر
واقعا کیومرث
فیلمسازی که به هر حال مثل بسیاری دیگه از هنرمندان و کسان دیگه به ناچار دور از کشورش به سر می‌برد. و اما آقای نوریزاده ببینید این آیا نظام هست نیست بحث دیگری است. دست روزگار اینها رو به این جاهایی که هستند رسونده، نشونده بر کرسی ریاست جمهوری، رهبری، هر چی که هست. ولی می‌بینیم عملا رها شده مملکت. مردم رها شدن به وظایفی که اون مقام و مسئولیتی که دارن در اون مقامی که هستن، حالا اسمش مقام هست هر چیز دیگه، ولی خود روحانی میاد شیخ پرزیدنت و بالعکس میگه که این یک امتحان الهیه. نگاه شما رو جوی هستیم، تفسیر شما.
بله، من اگر عنوان نگاه امتحان الهی رو بگذارم، با این عنوانم باید اضافه بکنم واقعا امتحان الهی بود، برای اینکه این جانورها رو کاملا برای ملت ایران آشکار کنه که کیه. من تنها در این فاجعه بزرگ که در زبان عربی من و شما با این واژه آشنا هستیم و دوستان دیگر هم لابد هستند، کارثه. کارثه وقتی میگن فراتر از فاجعه میره، کارثه به یک معنایی در واقع اون اتفاقی است که دیگه راهی براش وجود نداره و این همیشه انقلاب ایران رو ما یک کارثه میدونستیم، یک فاجعه بالاتر از فاجعه، و امروز این اتفاق افتاد که برامون نشون بده از اون فاجعه بیشتر هم است. منتها این یک داستانی رو برای ما معنا کرد و تعبیر کرد و تفسیر کرد و اون اینه که این دکانی که اینا را انداخته بودن، دکانی که اینا باز کرده بودن، 13,000 امامزادهی که این را انداخته بودن، تمام اینا کشف بود و باطل بود و دو ریال ارزش نداشت و کاملا معلوم بود حق بازیه و نه لیس زدن ذریح معصومه بیماری رو شفا میده، نه پول ریختن تو ذریح امام رضا و شکم علم الهدا رو گنده کردن، هیچ کدوم اینا شفا بخش بیماری کرونا نیست، کمان که قبلا هم نبوده، کمان که این 13,000 امامزاده جدیدی که اینا درست کردن، اینا هم هیچ کدوم شفا بخش نیست. علم شفا بخشه و به نظر من مردم ایران این براشون یه مقدار تعبیر شد، تفسیر شد، روشن شد و این بسیار حادثه شریف و حادثه خوبی است که بعد ازش استقبال کرد که ملت ایران درک کرد بعد از 1400 سال که اگر اتکایی باید بکنه به علم، باید اتکا باید به ابن سینا اتکا بکنه، به فارابی، به پزشکان بزرگ، به پاستور، به طبیبانی که در جهان اومدن و بشریت رو نجات دادن. از این نظر به نظر من شاید آقای چالنگی یگان نقطه مثبتی بود که ما از این فاجعه یا کارثه به دست آوردیم و خوشبختانه میبینم اکثریت مردم ایران به این حقیقت دست پیدا کردن و بهش اعتقاد.
خب من صحبت مسئولیت تو این مقام ها و پست های سمت هایی که هست کردم آقای طریق‌زاده، اما واقعا این یک نظامه، این یک حکومت، این چیزی که مجموعی که در ایران هست یا خیر باندهای اقتصادی هست، کسانی رو از خیابان، از مساجد، از جاهای مختلف حوزه ما برداشتیم آوردیم گذاشتیم در یه جایی که تخصص های ویژه میخواد و حالا هم از اونا توقع داریم که به اون تخصص های ویژه عمل کنن. مثلا از محسن قرائتی میخوایم که مسئله کرونا رو حل کنه یا حتی از همین شیخ پرزیدنت. تعریف شما رو میشه.
اجازه بدید آقای چالنگی من جواب شما رو با شکستن این یخ گفتگوی سیاسی با موضوع دیگه ای بدم. نمیدونم امروزا واقعا چقدر مردم توی خونهایی که نشستن اشتیاق شنیدن بحثای سیاسی دارن که به هر حال کار ما بوده در طول 3 دهه یا 4 دهه گذشته. هر دوی شما با زبان عربی آشنایی و تسلط دارید، آشنایی من خیلی کمتره. تعریفی که دکتر نوری‌زاده کرد از اونچه که بدتر از فاجعه است در زبان عربی، سوال برای من پیش آورد، آیا اون دختر زیبایی که در فیلم یا سریال معروف بازی تاج و تخت نقش اول رو داشت و اسمش کلیسی بود، شباهتی با این چی که شما در زبان عربی به عنوان فاجعه یا بدتر از اون یاد میکنید درش هست یا نه؟ به هر حال او هم یک جوری با داشتن 3 اژدها نگاهش نگاه تغییر مجموعه دنیا بود. این رو امیدوارم اگر مجال شد به عنوان تفنن یا شما یا دکتر نوری‌زاده توضیح به من بدید، من لااقل از این برنامه خودم هم بهره گرفته باشم. ولی موضوعی که شما مطرح میکنید آقای چالنگی، یک نگاه تقدیری در حکومت امروز، حکومتی که در هر حال همه ناتوانی هاش رو میخواد به یک نیروی ناشناخته در آسمان نسبت بده و اگر کاستی در این دنیا هست دنیای دیگر رو نوید بده، به این علت به جای دوا و دارو دعا رو تجویز میکنه و به جای معالجه خواستار شفای مردم میشه، چیزی که با علم و دنیای امروز و زندگی در کره زمین تفاوت اصلی داره. میبینیم که کسانی که حمام‌هاشون از بزرگترین کلم‌هایی که در مزارع اروپا رشد میکنه بزرگتر هست هم قربانی این طاعون میشن. اگر واقعا این نگاه تقدیری وجود خارجی میداشت یا دعا عمل میکرد، بایستی که این نسخه ها برای این حضرات پیچیده میشد. آخرین قربانی این جماعت یکی از مذهبی ترین این خانواده هاست که دکتر نوری‌زاده اون رو خوب میشناسه، علی لاریجانی که دیروز اعلام کردن او هم مبتلا شده و اتفاقا نماینده قم هم هست، یعنی بعد از مشهد شاید به نوعی مذهبی ترین شهر ایران.
بله، ولی آیا این مجموعه که یه طرفش همین علی لاریجانی مورد اشاره شماست و بقیه یک طرفش این، یک طرفش شیخ پرزیدنت و بقیه، اینو شما میتونید به عنوان یک نظام تعریف کنید، یک حکومت یا چه هست؟
در حقیقت غیبت حکومته. اگر که مردم باید با یک ساختاری برای اداره امورشون برخورد میکردن دولت بود. در مجموعه حکومت امروز اون چیزی که وجود نداره یا ازش عبور شده عملا دولت، و این غیبت دولت رو امروز مردم با مداخله مستقیم در امور خودشون به نوعی جبران میکنن. حداقل تحمیل حبس خانگی به خودشون تصمیمی است که مردم گرفتن.
آقای نوری‌زاده، پرسشی که داشتن اگه مایل بودید شما جواب بدید. و این سوال که در یه همچین شرایطی تنها چیزی که از عمل باز نمونده همچنان بگیر و به بندها هست و همچنان احکام دادگاه انقلاب در مورد امضا کنندگان بیانیه 14 نفره باز دادگاه تجدید نظر در واقع تایید کرد. فقط تبعید آقای محمد نوری‌زاد از 3 سال به ایزه به 2 سال پایین آورد. بفرمایید
چالنگی عزیزم. در آنچه که به عنوان حکومت اسلامی در صدر اسلام ازش یاد میکنن، ما به هر حال یک مش مدرک داریم، نوشته‌های داریم، کتاب هایی داریم که حالا از طبری گرفته تا واقعی دیگران، که در این کتاب ها نوشتن روش تعامل با مردم. در این روش تعامل آنچه را که ما نمی بینیم، معرفت، شرافت، انسان دوستی و انسانیت. یعنی ما کشتار یهود بنی قریظه رو می بینیم که یکی از فاجعه بارترین جنایاتی است که در تاریخ بشریت رخ داد. یا ما در اونجا می بینیم که امام اول شیعیان در نبرد با یک فردی اول ضربه به پای او میزنه و او میفته زمین که بعد براش امکان گردن بریدنش راحت تر بود. این از نوع نبردها هست. یعنی اگر سلمان فارسی هم نباشه و نبرد خندق رو طراحی نکنه، احتمال داشت اسلام در همون جا بین بره. در مملکت داری و اداری امور به جای حمله میشد، غارت میشد، شترها بار میشد، میومد دختران و پسران جوان نازنین از کشورهاشون با طناب به گردن میآوردنشون در مدینه و اینا رو میفروخت. یعنی بخشی از درآمدی که این حکومت داشت از راه فروش انسانها بود. بنابراین آنچه برای آقای خمینی به جا مانده حکومت عباسیان نیست. حکومت عباسیان یک امپراتوری بوده، یک سلطنت بوده که کپی کرده ایرانی ها رو، کپی کرده ساسانیان رو، کپی کرده حکومت های ایرانی رو، حتی آل سامان، آل بوده، آل زیار، سلطان محمود غزنوی، اینها رو کپی کردن و حکومت درست کرد. ولی آقای خمینی وقتی میاد میگه اسلام ناب، اسلام عزیز. منظور او بازگشت به اون اسلامی است که او دنبالش هست، یعنی همون حکومتی که بنده بهش اشاره کرد. خب در چنین حکومتی شما به افراد به عنوان برده نگاه میکنی. جناب چالنگ عزیزم، من و شما اول انقلاب یادمون، حتما رضا هم یادشه، نگاهی که اینا به ما میکردن چه نوع نگاهی بود؟ ما رو چطور میدیدن؟ ماها بیگانه بودیم. یعنی وقتی یه بچه جوجه 10 ساله میمد با من حرف میزد تو تلویزیون یا رادیو یا روزنامه، به گونه با من حرف میزد که انگار من یه بیگانم و اون منو اسیر کرده. حتی وقتی منو دستگیر کردن بردن به کمیته، مدلی که با من حرف میزدن کاملا آشکار بود که ماها یک عده آدمای بیگانه هستیم، ما یه عده آدمایی هستیم اسیر دست اینا هستیم، در اسارتیم و اینا داره از ما اسیران بهره میگیرن. کسانی که در زندان بودن بعدن برای ما حکایت ها نقل کردن. وقتی که دکتر مهدوی دابغانی حکایت خود رو در زندان بازگو میکرد، وقتی بسیاری از فرزانگان سرزمینمون در زندان ها بودن و چه برای ما گفته. در حال این اسمش حکومت نیست، اینا اسمشون رو گذاشتن حکومت، ولی اینها مجموعه از آدم های اشغالگر هستن که مملکت ما رو اشغال کردن و ما به عنوان بردگان اینها هستیم. ما قوم اشغال شده هستیم و هر بلایی هم درشون خواسته تا امروز بر سر ما اومد.
بله، به بنی قریظه اشاره کرده. اتفاقا یکی از همین روحانیون و ملایان حاکم هم اشاره کرده بود که ما باید مانند بنی قریظه با شما رفتار میکردیم، که امام اول شیعیان گفته میشه در یک روز 700 نفر رو سر برید از مردم یهود در یکی از جنگ های اولیه در حاشیه اون جنگ ها سر برید، و میگفتن ما باید این کار بکنیم، و بدتر از اون هم و در همون ردیف با این کارا رو کردن، تیرباران های مدرسه علوی، و بعدها بیش از 3000 زندانی سیاسی رو یک جا اعدام کردن و کشتن. اما صحبت بردهداری شد. آقای تغیزاده، یکی از کارشناسان آسیب های اجتماعی من امروز دیدم که گفته تعداد کودکان کار در ایران 2 تا 5 میلیونه، و بعدم فروختن کودکان ایرانی. ما در ترکیه داریم، در امارات عربی داریم، در کردستان عراق داریم، جاهای دیگه گرفتن، بازداشت کردن، کسانی که قاچاقچی بودن و گفتن در سال گذشته مثلا حدود 200 تا اتوبوس و وسیله نقلیه حامل این کودکان ما بردیم و فروختیم. حالا 20 تا 30 تا بچه نازنین ایرانی رو بردن و فروختن. و این وضعیت رو شما رو به کجا میبینید آقای طرزاد از نظر اقتصادی؟
رو به تشدید، این شکی درش نیست. من قبل از اینکه باز توضیح دوباره رو بدم، بگذار یه یخ دیگر بشکنم، از علیرضا نوری‌زاده بپرسم که اسم زکریای رازی رو چرا از لیست این دانشمندان ایرانی حذف کردید؟ درسته که این مرد گناه کرد، الکلی رو که به دنیا عرضه کرد موجودیتش رو معرفی کرد، بین اتیلن و متیلن رو فرق نگذاشت. این تنها گناهش بوده که شاید با مصرف نابجای این الکل مقداری تلفات هم به مردم ما تحمیل شد تو این روزها. ولی رازی کسی بود که امروز باید همه دنیا از اون راضی باشن، برای اینکه از مواد اصلی ضد عفونی که کار میره و ازش استفاده میشه، غیر از مواردی که پیشتر در بیمارستان ها و همه جا بوده، همین گندزدایی در مقابل ویروس کرونا است. ولی این چیزی که گفتید آقای چالنگی واقعیت دردناک، واقعیت دردناکی که به هر حال به مردم ایران، به نسل جوان که فرداشون از دست دادن تحمیل شده و میشه. و این حکومت که امیدوارم عمر اون کوتاه‌تر از اون باشه که حتی خودشون تصور میکنن، پایانی بده به این دایره منحوسی که حکومت برای مردم ما درست کرده و هر روز این دایره وسعت بزرگتری پیدا میکنه. آینده برای جمهوری اسلامی آینده تیره است، همونطور که برای مردم ایران تیره است. ولی نقطه روشن این است که بعد از عبور از جمهوری اسلامی، هر حال مردم ما سرزمینشون رو دوباره در اختیار میگیرن، فردای خودشون رو دوباره در اختیار میگیرن و امکان بازسازی اون براشون فراهمه. وضعیت امروز جمهوری اسلامی وضعیتی نیست که نه حکومت نه دولت جرأت بازگویی اون رو داشته باشن. و همونطور که در مورد کرونا پنهانکاری میکنن، در مورد واقعیت وجودی خودشون، بحران اقتصادی در درون حکومت، ورشکستگی دولت و برآوردهایی که از 3 ماه و 4 ماه آینده دارن پنهانکاری میکنن. اگر آمریکا با همه قدرت اقتصادیش در 2 ماه آینده راه حلی برای عبور از این بحران پیدا نکنه، تاوان این 2 ماه رو در طول 5 سال بعد باید اقتصاد آمریکا بپردازه. اگر این وضعیت به 6 ماه افزایش پیدا بکنه، معلوم نیست که بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا حتی رشد منفی 10% اقتصادی رو تجربه نکنه. چه رسد به ایران که 3 سال هر سال کسری بودجه رو به سال بعد منتقل میکنه و امسال علاوه بر داشتن کسری بودجه 3 سال متوالی بر شانه بودجه سال جاری، به علت افزایش اعداد یعنی کاهش ارزش پول، این بار سنگین رو علاوه داره بر درآمدهای ارزی عملاً به صفر رسیده ناشی از کاهش فاحش حجم صدور نفت و همینطور نقصان درآمد از راه کاهش اسمی قیمت نفت. 6 ماه آینده سیاه‌ترین 6 ماهی است که این حکومت در طول 41 سال گذشته من جمله دوران 8 ساله جنگ با عراق هرگز تجربه کرده.
و برای مردم پیامدهای طبعا بیشتری خواهد
نیست. سیل فقر، سیل کودکان کار، سیل فحشا، سیل اعتیاد، سیل بیکاری، سیل هایی هستند که یک سونامی دردناک رو برای مردم ایران ترکیب خواهند کرد.
بله، ممنون از یخشکنی های شما که یخ این ایام رو به هر حال باید شکست به نحوی. ولی توجه حتما دارید شما آقای نوری‌زاده، هر دو من مطمئن هستم که مردم ایران قدر زکریا رازی رو به وفور و به بسیار گسترده در رسانه های اجتماعی میبینیم که به چه شکلی بازتاب دادن. آقای نوری‌زاده و آقای تغییرزاده در جریان هستید که چه ستایش هایی از زکریای یازی که بالاخره اون به داده مرسید، برخلاف همون مشکلی هم که شما اشاره کردید. الکل متیلیکو و بقیه.
بله
من شیمی من چندان خوب نیست، اما
متیلیک رو میشه نوشید و لذت برد، ولی متیلیک رو نه. پر
بله الکل چوبه نیست؟
بله ترکیب ساده تکمیلی اون هست که شکل صنعتی داره، رنگش هم میکنن برای اینکه تفاوت داشته باشه با الکل سفید و به این علت کور میکنه یا دچار بیماری های معده میکنه اگر کسی که اونو مصرف بکنه.
من یکی آقای چالنگی یکی از این هموطنان رو میدیدم که اشاره میکرد یک بطری کامل الکل صنعتی رو و دو قطره توش میریخت و سفید سفیدش میکرد و بعد خدا میدونه اون چه بلایی بر سر خورندش میورد و اون وایتکسی که تو این میریخت با اون، و متاسفانه در کشورمون این کار انجام میشه و یکی از مجموعه هایی که این کار رو انجام میدن برادران عزیز پاسدارن که اصولا تجارت الکل و مواد مصرفی جامعه رو خیلی هم زیاده در اختیار گرفتن با بلاه تأثیر.
خب آقای نویزاده، بعض مملکت اینه مردم رو به اینجا رسوندن، 41 سال پیش انقلاب شد به هر شکل و هر دلیلی، ولی نهایتا به اینجا رسیدیم که شما گوشه ای شده اشاره میکنید. ما دو ویدیو هست، من مطمئنم شما و آقای طرزاده دیدی، بسیاری از بینندگان در اینجا باز پخش میکنیم، اینکه کمک به آمریکا با هم میبینیم.
ما میتونیم از همینجا اعلام بکنیم اگر چنانچه رهبر معظم ما اشاره کند قرارگاه بهداشتی لبیک یا خامنه ای میتواند شعبه ای در ایتالیا، فرانسه، نیویورک، لندن و هر جای دیگه ای که رهبر ما صلاح ببینه دایر بکنه. ما خودمون رو فراملی میدونیم، ما خدمت به نوع بشر رو مولای ما امیرالمؤمنین فرمود به انسانها خدمت کنید، برای اینکه انسانها یا برادران دینی شما هستن یا هم نوعانتونن، در خلقت با شما شریکن و لذا ما آمادگی داریم. مجموع عزیزان قرارگاه بهداشتی لبیک یا خامنه ای شهرستان ممسنی
و کمک دیگه باز به آمریکا، این امام جمعه ممسنی بود، نورآباد و ممسنی، ستادهای عملیاتی در نیویورک. یه زمانی اسمال در نیویورک بود، آقای نویزاده نویزاده آقای مدنی، الان امام جمعه ممسنی در نیویورک. باز میبینیم کمک به آمریکا، کمک هایی که سفارت سوئیس نپذیرفته با هم میبینیم.
این محموله امدادی کمک های مردم ایران به مردم مستضعف آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور و رأس دانشجویان جهادی، این محموله را به حافظ منافع آمریکا در ایران سفارت سوئیس اهدا می‌کند. یوسف شادلو، باشگاه خبرنگاران جوان.
این نمونه‌هاییست خود آقایون محمد جواد ظریف و بقیه قبلا خیلی اشاره، ما نیازی به هیچی نداره، این هم نمونه هایش. از اون طرف آمدن و مسئولیت رو میخوان به گردن آمریکا بندازن و دست تمنا گدایی دراز کردن به سوی آمریکا و جاهای دیگه، بیاین به ما کمک کنیم. ما به عنوان یک ایرانی وقتی میبینیم از اوپک 500 هزار دلار در اختیار اینا گذاشته به عنوان کمک، شما به ما چه خواهی گفت آقای نوری‌زاده؟ از یک طرف اینطور چاخشونه کشیدن امام جمعه ممسنی، حتی خود رهبری، و از طرف دیگه دست تمنا و طلب و اینا.
واقعا من نمیدونم، من بگم وقاحت رو در چه ابعادی بخوام توصیف بکنم. وقاحت دیگه در مورد اینا حد و اندازه نداره. امام جمعه نورآباد ممسنی میخواد به آمریکا کمک بکنه. آخه ببینید، یا اون یکی اصلا برای من خنده داره، خبرنگار صدا سیما اومده 5 تا بسته چیده جلوش، بسته هایی که این بسته هایی که تو مدرسه بچه ها میدن، با این میخواد به آمریکا کمک بکنه که صدها میلیون دلار، میلیارد دلار اختصاص داده برای کمک به مردم جهان، میلیاردها اختصاص داده، در همین بریتانیا صدها میلیون اختصاص دادن برای کمک به مردم جهان و واقعا اینا شرم نمی کنن. اینا فکر می کنن مردم رو دارن فریب می دن. آقای چالنگی به خدا قسم ما مردم باید یه کاری بکنیم. این نمیشه ما مردم بنشینیم نگاه کنیم و با اسم ما و با تاریخ ما با فرهنگ ما اینها بخوان این بازی ها رو بکنن. ما واقعا باید دنیا اعلام بکنیم ما ملت در چنگ یک عده کلاش اسیریم، ما نیاز به کمک داریم، دنیا باید به کمک ما بیاد. اینا که اینا میگن دروغ میگن، فریبکارن. کمک آقای لاریجانی 200 میلیون دلار برداشت دو ماه پیش برد داد به حسن نصر الله، کمک رو برداشتن بردن دادن به غزه، دادن به آقای اسماعیل هنیه، کمک رو اونا دارن میکنن. شما در همین یمن نگاه کنید در این چند وقت اخیر چقدر اینا موشک دادن به یمن و اون وقت صحبت از کمک به امریکا میکنن. ننگ بر شما باد. من جز ننگ بر این رژیم، رژیمی آکنده از فریبکاری دروغ، هیچی دیگه نمیتونم بگم. هیچ رژیمی در تاریخ ایران تا این درجه مرگبار و دروغ آفرین و دروغ زن هرگز ما نداشت و این رژیم باید بره. این رژیم باید با فتنه، با این بلای کرونا، باید این بلا و فتنه جمهوری ولایت فقیه هم از شر ملت ما، شرش رو از سر ملت ما کم بکنه.
و ما آقای طرزاده که این شما، این محمد جواد ظریف دست تمنا به سوی آمریکا و این هم امام جمعه ممثن و نهایتا قطعا یخشیکن نازنین شما.
یکی از دروغ‌های بزرگی که آقای چالنگی دیکتاتوری‌ها میخوان به خورد مردم بدن داشتن قابلیت، اینکه ما در کنترل وضعیت هستیم و حالا که همه چیز در ایران از دست دادند به سبک رئیس تبلیغات آلمان نازی گوبلز، دروغ‌ها رو اونقدر بزرگ کردن که شاید خودشون همون رو با تکرار باور میکنن. در حقیقت تلاش میکنن که بگن اوضاع هنوز در اختیار ما هست، ولی دلشون میخواد فراموش بکنن. اگر مردم امروز علیه اونها نیستند به این علتی که در خونه ها هستند، ولی زمانی که این بحران گذشت اونها از خونه ها بیرون میان. ما دیدیم که بیکفایتی ظلم و زور این حکومت رو در فاصله 3 روز بعد از فاجعه پایین کشیدن پرواز اوکراینی در فرودگاه مهرآباد تهران یا خمینی تهران مردم چطور پاسخ دادن، و یقینا پاسخی که این بار خواهند گرفت پاسخ بسیار بسیار تندتری است، شکننده تری است. این روزها روزهای طلایی دولته که هنوز مردم در خانه هستند. باید حکومت بنشینه و ببینه که صبح دولتش واقعا کی میدمه.
خب آقای طرزاده عزیز، خبر رو قطعا شما دیدید، به ما چه خواهی گفت؟ این منحنی رو، این نمودار رو، هر عنوانی بهش میدید، از زمانی که اوپک، ایران عملا بنیانگذار اوپک بود یا یکی از بنیانگذاران اساسی اون بود، هرچی که بود نقشی که اوپک داشت، الان کار به جایی رسیده که اوپک 500 هزار دلار کمک کرده به این مجموعه‌ای که بر سر کار هستن در ایران. این از اون نقطه تا این نقطه رو چطور تصویر میکنید برای ما و بینندگانم؟
منحنی یا به قول فرنگی یا تراجکتوری موفقیت جمهوری اسلامی است، حق با شماست. زمانی بود که آموزگار وزیر دارایی ایران که مسائل نفت هم زیر مجموعه وزارت دارایی داره میشد، در کنار زکی یمانی دغول نفتی دنیا بودن. هنوز آرامکو درست نشده بود که امروز بزرگترین شرکت دنیا، شرکت ملی نفت ایران بزرگترین شرکت سهامی دنیا بود و از این لحاظ شرکت‌های بزرگی من جمله شرکت‌های آمریکایی، بانک‌های آمریکایی رو پشت سر داشت. و ایران بود که اگر عطسه می کرد بقیه دنیای نفتی، دنیای اقتصاد حتی سرما می خورد، با اینکه تولیدات اون موقع ایران چیزی در حدود 6 میلیون بشکه نفت در روز بود. البته با مقایسه مصرف امروز دنیا این 6 میلیون بشکه بسیار با اهمیت دیده می شود. ولی در غیاب ایران، حالا اوپک به نوعی حیات خلوت عربستان سعودی است. ایران حتی نقش ناظر رو هم نداره. در آخرین جلسه وزیران اوپک حتی از راه دادن زنگنه به این بهانه که از ایران آمده بود و ایران کرونا زده بود خودداری کردن. و اگر حالا آمریکایی‌ها صحبت میکنن با روسا جداگانه و با عربستان سعودی، هم اوپک رو دور زدن و هم قدرتی رو که در کنار عربستان سعودی یکی از دو قدرت بزرگ نفتی دنیا بود، ایران از نقشه تولید و صادرات نفت دنیا حذف شده، در حالی که این معروف همه مردم ما میدونن ایران بزرگترین مجموعه نفت و گاز دنیا رو در اختیار داره.
بله، و اینجا گروهی از سناتورهای آمریکایی خواستار این شدن که دولت آمریکا از عربستان بخواد از اوپک خارج بشه. این حرف است در واشنگتن که از سازمان اوپک خارج بشه. آقای نوری‌زاده، ببینید این تحریم ها خب نکته اساسیش اینه، خیلی ها لابی جمهوری اسلامی، کارگزاران حکومت ایران در این سو آن سو، برخی هم از همدلی یا نیت خیری داشتن، بیانیه هایی رو امضا کردن. خیلی تعداد اندکی من دیدم اسامی این گونه در این بیانیه های این طور که بیا اینو تحریم ها رو لغو کنید و به خاطر کرونا و این صحبت، اما نپرداختن به این موضوع که اصلا این تحریم ها برای چی هست. مواردی که خواستن، آمریکایی ها خواستن، دولت کنونی آمریکا خواسته، عدم حمایت از گروه های تروریستی، عدم دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و بسیاری، یعنی مواردی از این قبیل هست، متوقف کردن تلاش برای دست یافتن به بمب هسته‌ای و اینها. خب اگر اینها واقعا به فکر مردم هستن که مسلمن نیستن، با چه هدفی دارن همچنان این مسائل و این موضوعات و این سیاست ها رو ادامه میدن حکومت ایران به زیان مردم ایران، به زیان مردم ایران، و بعد همه مشکلات رو متوجه تحریم ها میکنن. خود شما جای آمریکا بودید یا هر کسی دیگه جای آمریکا بود یا کشورهای دیگه، این تحریم ها رو واقعا لغو میکرد،
5 برابرش تحریم میکرد. خدا شاهده آقای چالنگی، من گاهی اوقات وقتی با یه آمریکایی صحبت میکنم خجالت میکشم، یعنی احساس میکنم ما در عرض 40 سال گذشته به آمریکایی‌ها چی کار کردیم و آمریکایی‌ها به ما چه کردن. شما فکر کنید از فردای انقلاب آمریکایی‌ها نهایت حسنیت رو به ما نشون دادن، سلاحایشونی که قرار بود اون چیزایی که باید برمیگشت برگشت، کارشناساشون رو برگردوندن، تمام تعهداشون رو انجام دادن، تمام چیزایی که باید به ما میفروختن فروختن، اون تا آقای یزدی اومد لغوش کرد، ولی اون یه چیز جدا کنه. بعد ما رفتیم سفارتشون میگرفت. شما فکر کنید برخلاف تمام قوانین و اصول و مبانی تاریخ و تمدن و فرهنگ و تمدن ایرانی رفتیم سفارتشون، 52 گروگان گرفتیم، یه تعدادشون تو وزارت خارجه اسیر کردیم که خود صادق قدسادی میگفت من اینا رو میبینم خجالت میکشم. بعدم در سفارتشون در بیروت بمب گذاشتیم، 67 نفرشون رو کشتیم. بعد در مرکز تفنگداراشون بمب گذاشتیم، 180 نفرشون رو کشتیم. این همه ازشون اسیر گرفتیم و کشتار کردیم و تیاره دزدیدیم و تو عراق بمب کنار جاده گذاشتیم و تو لبنان گرفتیم
و در 11 سپتامبر هم دستگیر شدن حکومت.
بله، بعدم تو افغانستان. خب ما می‌خواستیم آمریکایی در برابر چی کار بکنن، کاری نکرده آمریکا. آمریکا نه به ما حمله کرده، یه ماجرای هواپیمای ایرانی بوده، اون هواپیما هم خود رژیم الان اعتراف میکنن با برنامه ریزی این هواپیما رو به کام موشک آمریکایی دادن. بنابراین آمریکا کاری به ما نکرده. آنچه هم که تالا شده تقصیر رژیم جهل و جور و فساد جنایتکار جمهوری اسلامی بوده، تقصیر سیدعلی خامنه‌ای بوده که حتی به گفته مرحوم رضای خراسانی بازگشت روابط به امریکا رو به سلب کرد، یعنی قطعیه گفت نه، در حالی که خمینی گفته بود آری اگر این شروط تحقق پیدا. این آقای خامنه‌ای نشسته با روسا دستش گشته تو یک کاسه، با پوتین همدل و همراه شده، امریکا رو تبدیل کرده به دشمن ما، و امروز هم ما به این نقطه رسیم. نه آقای شالایی، آمریکا به ما هیچ ظلمی نکرده. تمام این سنگشنا و تمام این کارهایی هم که تالا انجام شده، مقصر اصلیش سید علی حسینی خامنه ای، دار و دستش آقای ظریف، آقای ولایتی، این جماعتی هستن که بر ایران حکومت میکنن، بلکه هیچ گناهی آمریکا در اینجا نداره.
حالا البته من این نکته رو که واقعا آمریکا دشمنی با ما، منظور دشمنی با، بفرمایید.
نه ببینید، ما آمریکا با ما دشمنی نداره. شما یک کلمه از در زبان انگلیسی که هست انماسیتی، این انماسیتی بین ایران و آمریکا وجود نداره، وجود نیست. گروگان گرفتن، آمریکایی‌ها یه بار به ایرانی اهانت نکردن. شما خودتون آقای چالنگی در امریکا زندگی میکنی، رضا امریکا زیاد رفته بو اومده دیده، این دشمنی رو رژیم ایجاد کرده. ملت ما با امریکا دشمن نیست. خانم خواهر میری بچه‌هاشو میرسی به امریکا، اگه امریکا بده چرا بچه‌هاتون میرسی به امریکا؟ آقای خرازی چرا بچه‌هاشو میرسی امریکا؟ آقای ظریف چرا بچه‌هاشو میرسی امریکا؟ آقایون سرداران سپاه چرا بچه‌هاشون میرسن امریکا؟ پس اینا دلیل بر اینه که ما با امریکا دشمنی نداریم. آمریکا هم با ما دشمن نیست. به قول یه دوست عربم میگفت، عبدالرحمن راشد، که دوست شما هم آشنا هستید باش، میگفت علی اگر ما سعودی ها این کار رو کرد بودیم، آمریکا بیچاره کرده. من نمیدونم آمریکایی‌ها چه عشقی به شما دارن که این همه شما آزارشون دادین ولی آمریکایی‌ها هیچ کاری به شما نکرد.
بله، آقای عبدالرحمن راشد، روزنامه‌نگار عربستان سعودی، که مطالب ایشون در مطبوعات عرب زبان و گام ترجمه در زبان دیگه منتشر میشه، که من هم مطالب ایشون رو خوندم. آقای رضا تقی‌زاده، ببینید، اشاره کردن به آنچه که حکومت انقلابی ایران در مورد آمریکا انجام داده و 11 سپتامبر هم اسناد و مدارکی هست که مربوط بوده، حکومت ایران مربوط بوده، برخی از خانواده القاعده رو در ایران پناه داده و بسیار کارنامه از این بابت هست، کارنامه جمهوری اسلامی از بابت اقدامات علیه آمریکا. اما سیاست های آمریکا خب مورد انتقاد بوده بسیار، از جهات مختلف، سیاست آقای جیمی کارتر در انقلاب و دولت پرزیدنت اوباما، که اوباما یا با ما یا با اونا، که عملا نشون داد با حکومت حمایت کرد در جریان جنبشی که در ایران بود، جنبش سبز. با همه اینها الان وضعیت اینه، خیلی خواستای مشخصی هست مطرح شده که این کارها رو شما باید انجام بدید، و بعد در تحریم ها در مورد دارو، مواد غذایی، خدمات پزشکی، همه اینا باز هست. حتی اعلام کردن ما آماده همکاری هستیم، با کمال روشنی آمدن گفتن نه، ما لازم نداریم، خودمون همه چیز داریم، در حاشیه اون پزشکان بدون مرز رو هم بیرون ریختن، یعنی بیرون کردن از ایران. شما به ما چه خواهید گفت در این زمینه و این روالی که هست؟
دو جریان سنتی هست آقای چالنگی، یکی در ایران، یکی در آمریکا. در ایران همیشه مذهبی ها، یعنی مسلمان ها و چپی ها، با آمریکا این عناد رو داشتن. ما اولین اقدامات تون رو علیه آمریکا با تروریست افسر آمریکایی در تهران آغاز میکنیم، سالها پیش از انقلاب توسط مجاهدین خلق، و این جریان تا امروز ادامه داشت. این در داخل ایران بوده. آمریکاییان باید خوب بدونن و میدونن که جمهوری اسلامی طبیعتش ضد آمریکایی است. در آمریکا هم یک جریان وجود داشته که با جریان ملیگرا در ایران همیشه در تقابل بوده و این مربوط به حزب دموکرات دوران تازش از آقای جیمی کارتر شروع میشه تا دوران اوباما که به نوعی سر آشتی با اسلام انتخاباتی داشته. ولی از این خلاصه داستان و وجود این دو جریان که بگذرم، بگذارید یه خورده باز بکنم تصویری رو که با واقعیت وجودی امروز در ایران نزدیکی داره و در ارتباط با اون چیزیست که جمهوری اسلامی روسا ظاهران خودش رو به دنبال اون معرفی میکنه، یعنی برداشتن تحریم ها. اگه برداشتن تحریم ها هدف تغییر وضعیت در جمهوری اسلامی از نظر مالیست و در ایران این تغییر وضعیت شکل نخواهد گرفت، حتی اگر اصرار و تقاضا و تمنای جمهوری اسلامی برای رفع تحریم ها همین امروز صورت بگیره، اگر همین امروز این وضعیت مطابق خواسته جمهوری اسلامی صورت گرفت و آمریکا بدون درخواست مذاکره یک جانبه تحریم های علیه ایران رو لغو کرد، بیش از یک سال تا دو سه سال طول میکشه تا حتی وضعیت عادی بانکی در ارتباط با تجارت خارجی جمهوری اسلامی سر بگیره و زمان طولانی تر از این خواهد داشت اگر تولید و صادرات نفت ایران به وضعیت حتی 6 ماه قبل بتونه برگرده. بنابراین اگر به امید من منانی برو شوهر کن که بیوه نمانی. این جمهوری اسلامی اگر به دنبال تغییر وضعیتش هست، برداشتن تحریم ها کمکی به این وضعیت نمی کنه. ولی موانعی که پیش راه هست، یکیش حداقل لایحه 4 لوایح پولشویی است که جمهوری اسلامی عملا با اختلافی که بین جناح‌های حکومت هست اون رو دور زد و این قضیه در مجمع تشخیص ماند تا جایی که فتف، یعنی گروه مالی یا گروه اقدام مالی که مرکزش در فرانسه هست، ایران رو بعد از 3 سال بهشون فرصت دادن، 6 ماه این فرصت رو تمدید کردن، دوباره در لیست سیاه قرار داد. یعنی اگر حتی معجزه بشه تحریم ها رو آقای ترامپ برداره، باز این گروه های مالی بانکی هستن که با ایران امکان مبادلات تجاری رو فراهم نمی کنن. و ظریف دروغگو نمیگه آقا اگر تحریم ها برداشته شد از سوی آمریکا ایران رو چه میکنی و تصویب نشدن لوایح مربوط به پولشویی رو در ایران چه میکنید و بانک ها چطوری باید با این مرکزی که در واشنگتن نیست در فرانسه است، پیشنهادش با آمریکا نبوده با فرانسه بوده، 7 قدرت بزرگ معروف به G7 اون رو تصویب کردن و به علت اهمیتی که این موضوع برای اقتصاد دنیا داشته تصمیم گرفتن جلوی پولشویی رو بگیرن و مانع مبادلات بانکی با کشورهایی بشن که متهم به پولشویی هستن. این رو من نمیگم، حسن روحانی دروغگو هم اصرار بر انجام این کار داشت ولی شکست خورد. بنابراین اگر که حتی تلاش های دولت به صورت معجزه آسا به برداشتن تحریم ها منجر بشه، تا 1 سال آینده در داخل کشور اگر این حکومت باقی بمونه تغییری پیدا نخواهد شد، به این علت که اون گروه اقدام مالی جلوی مبادلات تجاری رو خواهد گرفت.
بله، خب عملکرد این حکومت این تچه که هست قبل از این تحریم ها روشن هست که چه بود و چه کرده. برحال آقای نوریزاده، این من و شما و آقای طنزاده نیستیم، شخصیست به اسم آقای عباس آرگون از اتاق بازرگانی تهران هست که میگه که آستان قدس، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی امام بهترین محل جبران کسری بودجه دولت هست. میدونیم میلیاردها میلیارد دلار در اینجا هست. خب اگه اینا واقعا معطل پول هستن این کارا رو نمیتونن بکنن. اگه پول قضیه این مشکلات رو حل می‌کنه، از اون برم که گفتن دارو و اینها جزء تحریم‌ها نیست، معطل چه هستن واقعا؟
چه قربان، اینا دنبال مشکل پول ندارن. ببینید پول داریم، تا پول یه پولی هست مال خزانه ملت ایران، یه پولی هست که حاصل فروش نفت، حاصل صادرات، مقادیری است در خزانه بانک مرکزی و در بانک‌های دیگه موجود هست. یه پولی هم از ارث بابای آقایون، یعنی آقای خامنه‌ای ارث پدرشه، مرحوم میرزا ظاهرا 95 میلیارد دلار از خودش به جا گذاشته. این پولی بوده که از مصادره اموال، حتی خونه کوچیک بنده هم جزشه، بالاخره یقشون رو میگیرن، محضر پدرم، ماشینم، حساب بانکی، حقوق شما در رادیو تلویزیون، چیزایی که نردن، حقوق تقیزاده، همه اینا جز این مصادره یا جز این 95 میلیارد دلار. این آقای خامنه‌ای گذاشته زیر بالش، نمیخواد ازش هم هیچی بیرون بده. آقای رفیق دوستم تو بنیاد نورش یه چندی میلیاردی اونجا گذاشته. آقای سبزوار رضایی هم تو بنیادی که درست کرده و هزار تا اتوبوس که درست کرده گذاشته زیر سرش. آقای قالیباف همینطور، آقای ناصر شکرفروش شیرازی هم همینطور. خلاصه ماشاءالله ماشاءالله هر کدومشون یه بنیاد و یه تشکیلات. آقای چالنگی، سر تا سر خیابون بخارست و وزرا این تشکیلات، این بنیاد هشت ماده‌ای امامه، و بعد در اونجا تمام وکلای بیش از 50 یا 60 وکیل در اونجا هستن که کارهای آقایون رو میکنه، یعنی میان خونه جنابالی رو، خونه بنده رو، خونه دیگری رو میان سر یه تایمی آگهی تو روزنامه چاپ میکنن و بعد خونه رو میفروشن و منتقل میکنن. ببینید آقای خامنه‌ای ثروتمندترین مرد جهانه، برای اینکه هر ثروتمندی در جهان یک مسئولیتی داره. هر ثروتمندی، آقای بیل گیت انقدر مرد با شرفی هست، انقدر مرد انسانی هست که وقتی میبینه یه همچین مصیبتی برای جهان پیش میاد، میگه من وظیفه دارم اینقدر میلیارد از پولم رو بگذارم برای کمک به مردم. سید علی خامنه‌ای همچین کار نمی کنه. سید علی خامنه‌ای میذاره برای آقا مجید جونش، میذاره برای آقا مسعود جانش، میذاره برای آقا میثم جانش، میذاره برای اونا، ولی اصلا براش مهم نیست مردم ایران چه حالی دارن. و شما در لطیان اینها تشکیلاتی درست کردن که من عکسای دیدم دور از سرم بلند شد، که مقام معظم رهبری در لطیان برای خودش یه همچی قصر رو، یه همچی تشکیلاتی درست کرد. متاسفم آقای چالنگی، متاسفم برای همه باورهایی که داشتیم، گمان میکردیم پروردگاری هست، گمان میکردیم اسلامی هست، گمان میکردیم روحانیتی هست، و در پایان دیدیم همش دروغ بود، همش فریب بود و همش حقه‌بازی.
سپاس از شما آقای نوری‌زاده. به پایان برنامه رسیدیم و سپاسگزار شما آقای تقی‌زاده، دو مهمان گرامی تفسیر خبر، با سپاس از شما. بله، در حکومت اسلامی دیدید و میبینیم که به کجا رسیده اعتقادات مذهبی مردمان در ایران. حکومتی که آقای خمینی گفته بود نه تنها مادیات شما بلکه معنویات شما رو هم بالا بده. سپاس از همراهی شما به اتفاق همکارانم، آقای علی عزیز کارگردان فنی برنامه و همینطور امین سپنتای عزیز تهیه کننده برنامه. برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. خواهید بخشید اشکالات فنی برنامه رو، این روزهای سخت هست و پراکندگی همکاران ما در نقاط مختلف تا این برنامه به دست یا به تلویزیون شما در خونه هاتون برسه، خواهید بخشید. برنامه خود شماست. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری کوساران، دنا دراک الوند، کوه زقرس، تفتان، بینالو، درفک، شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، با ایران هرگز نخواهد بود.